قم آماده میزبانی از زائران نیمه شعبان. استاندار قم همه ظرفیت‌های استان و گروه‌های مردمی برای برگزاری جشن‌ها و پذیرایی از زائران پای کار هستند. برگزاری جشن ازدواج دانشجویی در تعدادی از دانشگاه‌های کشور. حمایت نظام بانکی از شرکت‌های دانش‌بنیان و آغاز به کار نمایشگاه بهاره از فردا همزمان با نیمه شعبان. رئیس اتاق اصناف تهران: در این نمایشگاه انواع کالا با تخفیف 5-30% عرضه می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و صبح بخیر حضور شما همیهنان گرامی. من ژیلا محمدی خبرها را از رادیو جوان به آگاهی می رسانم. قم آماده میزبانی از زائران است که در نیمه شعبان راهی این شهر می شوند. به گفته استاندار قم همه ظرفیت های استان و گروه های مردمی برای برگزاری این جشن ها و پذیرایی از زائران پای کار هستند. رئیس ستاد مرکزی عیاد شعبانیه هم برنامه های شب و روز نیمه شعبان را اعلام کرد. حجت الاسلام آقا تهرانی گفت دو محور اساسی در برنامه ها مد نظر قرار گرفته. اول اینکه برنامه ها مملو از شادی و فضای شادمانی باشد. دوم اینکه منطقه جغرافیایی برنامه ها عمق و گسترش پیدا کند. وی افزود این برنامه ها با محوریت مسجد جمکران اجرا می شود.
قرائت دعای فرج الهی عظم البلا در ساعت 20:55 انشاءالله شب عیده. سپس اعلان گلبانگ لبیک یا مهدی است که تلویزیون هم پخش میکنه و به مردم خبر میده و از مساجد این فریاد بلند میشه و از تکایا و مهدیه ها و اینا. سپس قرائت دعای توسل در همه مساجد و مراکز مذهبی ما. برنامه پس از این برنامه احیای مساجده که قرآن سر گرفتن اینا مجاز مستحبات این شب در مساجد مصلاها اینا این برنامه خواهد بود و صبح هم انشاءالله دعای ندبه انشاءالله محقق بشه و البته در قم جمکران ساعت 9 حرکت میکنن از حرم بی بی سلام الله علیها رو به جمکران.
جشن ازدواج دانشجویی دیروز در تعدادی از دانشگاه‌های کشور برگزار شد. جوانانی که سادگی را سلوحه زندگی خود قرار دادند و با ازدواج دانشجویی و به دور از تجملات پای سفره عقد نشستند.
با اجازه پدر و مادرم بزرگترای جمع به امید خدا بله.
بله ای برای شروع یک زندگی. دانشجو بودند. برخی سال اول و برخی دیگر فارغ التحصیل شدند.
ازدواج کردن بعد دانشجو شدیم.
من که فارغ التحصیلم، خانومم مشغول تحصیل بود و
ثبت نکردین درستون تموم شد.
چرا ثبت کنیم که درسمون تموم شه؟ خیلی از جوانا الان وای میسن درسشون تموم شه. من خودم الان سربازم، دور عقدم، هیچ مشکلی هم ندارم.
ارشد ان شاء الله به امید خدا میخوام ادامه بدم.
شما ارشد دارید؟
من نه، کارشناسی دارم.
شروع نکن دیگه، وای سرسش بگیر بعد.
زهرا کجایی مهدی صاحب زمان کی به چشمم بگذاری زمان.
تو دوران دانشجویی ازدواج کردن مانع از ادامه تحصیلت نمیشد؟ مانع از درس خوندنت نمیشد؟
نه خب آدم وقتی که یه هدفی رو داره سعی کنه زندگیشو مثلا با اون تصمیم که میگیره مدیریت کنه.
اتفاقا ما رشته همون یکی هم بود، همدیگر کمک هم میکردیم. بتونید درست مدیریتش کنید؟ نه اصلا.
به نظرم ازدواج اصلا مانع درس خوندن نیستش. من خودم اول همین فکر رو میکردم ولی وقتی ازدواج کردم اصلا واقعا این اتفاق نمیفته.
این زوجهای جوان توصیه هایی هم برای ازدواج زودهنگام و اصول گرفتن اون برای دیگر جوان ها داشتن.
دیگه هرچی زودتر بهتره. بالاخره این یه امریه که باید انجام بشه. هر چی زودتر تشکیل زندگی بدی، قدم اولو زودتر برداری موفق تری.
خیلی ها هستن الان توی اوضاع نمیتونن ازدواج کنن، تجملاتی بگیرن، همین با این کارا باعث میشه که دیگه زودتر برن سر خونه زندگیشون.
راحت بگیری راحت میگذره.
همزمان با اعیاد نیمه شعبان، جشن ازدواج دانشجوی 100 زوج جوان در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد. مینادام چی خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت کشور در بیانیه اعلام کرد تعدادی از عناصر مخل روان و سلامت جامعه که با نشر اکاذیب و تشویش اذهان در کنار هیاهوی کور بیگانگان در ایجاد جو ملتهب و اضطراب تلاش داشتند، توسط مراجع قضایی تحت پیگرد قرار گرفتند. در بیانیه وزارت کشور آمده است تاکنون در 250 کلاس از مدارس سراسر کشور تعداد محدودی از دانش آموزان ابراز احساس عوارض و ناراحتی کردند و بر اساس بررسی نمونه‌های مشکوک در معتبرترین آزمایشگاه‌های کشور و جمع‌بندی نتایج، خوشبختانه تا این لحظه وجود مواد سمی و خطرناک در هیچ یک از دانش آموزان مراجعه کننده به مراکز درمانی یافت نشده و در کمتر از 5% مراجعان مواد محرکی یافت شده که به بدحالی دانش آموزان و بروز علائمی منجر شده که خوشبختانه هیچ کدام به خطرها و عوارض پایدار برای دانش آموزان منجر نشده است. در بیانیه وزارت کشور تاکید شده این مسئله می تواند یک اقدام آمدانه و جنایتکارانه باشد و تحقیقات در این زمینه توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی ادامه دارد. تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش در زمینه آموزش‌های رسمی بخش فرهنگی و هنری در هنرستان‌ها و آموزشگاه‌های مهارتی کشور به امضای وزرای ارشاد و آموزش و پرورش رسید. وزیر ارشاد در گرد همایی مدیران هنرستان‌های هنرهای زیبا در تهران گفت 12 هنرستان در یک سال اخیر به تعداد هنرستان‌های سراسر کشور افزوده شده است. آقای اسماعیلی افسود باید در هر کدام از استانها دست کم یک هنرستان دخترانه و پسرانه فعال باشد.
با آقای دکتر نوری از مدت‌ها پیش دنبال یک تفاهم جامعی بودیم در حوزه آموزش‌های هنری. از قضا عنوانش آقای دکتر نوری پیشنهاد دادن. یه روز که در جلسه کنار هم نشسته بودیم ایشون گفتن که این عنوانش هم خوبه. هر دانش آموز یک هنر. که در واقع این رو ما عملیاتی کردیم، اجرایی کردیم و میخواییم انشالله همه دانش آموزان ایرانی ما در کنار آموزش های رسمی و متداولی که دارن هر کدوم حداقل آراسته باشن به یک هنر، چون هنر نزد ایرانیان است و بس. انشالله این رو داریم عملیاتی میکنیم و من از آقای دکتر نوری وزیر محترم آموزش تشکر میکنم که همت کردن و توی این کار حسابی دوستان ما رو یاری کردن.
وزیر آموزش و پرورش هم در این نشست گفت جمهوری اسلامی ایران برای هنر اصیل و متعهدانه ارزش زیادی قائل است و هنرها باید تصویر زیبایی عالم معنا باشند. در جشنواره کارآفرینان ایثارگر از مدیران کارآفرین و شرکت‌های دانش‌بنیان تجلیل شد. کارآفرینان برتر در این جشنواره که به مناسبت 44مین سال پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد، تولیدات خود را در 44 غرفه به نمایش گذاشتند.
در نخستین جشنواره ملی کارآفرینی ایثارگران از شرکت‌ها و کارآفرینان برتر این حوزه تجلیل شد. دکتر قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران:
بیشتر از 1300 نفر رو دوستان ما در سراسر کشور شناسایی کردند، بررسی کردند و ما از بین 1300 نفر از 20 شرکت و خانواده تقدیر به عمل اومد.
علیرضا محمدی مدیر عامل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران:
بیش از 130 نفر از عزیزانمون در قالب استارتاپ ویکند شرکت کردن، ایده ها و خلاقیت هایی داشتن که 5 تا تیم برتر در 3 رده اول، دوم و سوم انتخاب شدن.
میثم صالحی یکی از برترین های این جشنواره بود که با تولید قطعات برق فشار قوی و بومی سازی برخی از این قطعات صرف جویی ارزی 1000 میلیارد تومانی برای کشور داشته است.
قطعاتی که ما تولید میکنیم 3000 قطعه است که برای اولین بار تو ایران ساخته شده. قبل از این کاملا همه وارداتی بوده.
آقای قرایی هم اولین تولید کننده و صادر کننده حجیم بافی فرش دستباف بر روی سفال است که محصولاتش مورد توجه بسیاری از کشورها و مقامات بین المللی قرار گرفته است.
به کشورهای مختلفی از چین و عراق و قطر و امثال هم صادرات داشتیم. ریاست جمهوری برای هدایایی که مثلا به آقای پوتین و اردوغان که تشریف آورده بودن ایران براشون هدیه دادن، برای امیر قطر ما کار انجام دادیم، برای عمان انجام دادیم.
خانم کوهسرخ هم از کارآفرینان برتر این جشنواره بود که با فعالیت‌های سلامت محور برای 600 نفر شغل ایجاد کرده.
توی حیطه ورزش، استخر، آب درمانی، فیزیوتراپ درمانی، کارهای تخصصی، کارهای طوری رو انجام میدم.
آقای قدیمی هم برای 70 نفر به صورت مستقیم و 400 نفر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد کرده و بیشتر محصولاتش به دلیل کیفیت مناسب صادر می شود.
60% محصولاتمون صادراتیه و بیشترش کشورهای عراق، سوریه، روسیه، کشورهای خلیج فارس و کشورهای ترکیه و ارمنستان این محصولات صادر میشه.
به همت صندوق کارآفرینی ایثارگران در سال 1400 برای 7000 نفر شغل ایجاد شده و در سال 1401 هم 14000 نفر از تسهیلات اشتغال زایی این صندوق بهره گرفتند. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
حمایت نظام بانکی از شرکت‌های دانش‌بنیان. سامانه بانکی کشور تلاش دارد با سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها نقشی مهم در حرکت شرکت‌های دانش‌بنیان به سمت تولید، اشتغال‌زایی و جایگزینی واردات و ارزآوری داشته باشد.
حمایت همه‌جانبه شبکه بانکی کشور از شرکت‌های دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم از شرکت‌های تولیدی در حوزه‌های مختلفی چون برق، انرژی، گاز تا زمینه‌های مورد نیاز مردم که در قالب فعالیت‌های اقتصادی نقش آفرینی می‌کنند. پرویزی، مدیر عامل بانک پارسیان:
اکثرشون شرکت‌های نوپایی هستند، تبدیل بشن به نهادهای تنومند اقتصادی کشور که هم محصول قابل فروش در بازارهای داخلی کشور داشته باشن، هم برای صادرات در واقع نقش ایفا بکنن.
تسهیلات در سرمایه گذاری، صدور ضمانتنامه و اعتبار داخلی از جمله حمایت از این نوع شرکت هاست. پرویزی، مدیر عامل بانک پارسیان:
اعلام کردیم برای اونهایی که کار صادراتی انجام میدن ما بتونیم تأمین مالی صادرات اونها رو هم انجام بدیم، و یا اگر در بازار سرمایه نیاز به استفاده از ابزارهای مالی دارن ما کمک بکنیم به انتشار اوراق.
شرکت‌های نوپایی که برای حرکت در مسیر شکوفایی نیازمند سرمایه‌گذاری هستند. موسوی، مدیر عامل شرکت آنتی‌بیوتیک سازی ایران:
حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خیلی میتونه مؤثر باشه توی تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت‌ها و حمایت‌هایی که به مجموعه بانک میتونه انجام بده رو بحث‌های انتقال ارز، خریدهای خارجی.
مهرآبادی، مدیر عامل شرکت هلدینگ سرامیک‌های صنعتی اردکان:
طبیعتاً این هم‌افزایی حمایتی هر چقدر از جانب سیستم بانکی کشور گسترده‌تر باشه، شاهد رشد و ارتقای شرکت‌های دانش‌بنیان و ورود به عرصه تولیدات دانش‌بنیان جدیدتری انشالله در آینده خواهیم بود.
حمایت از این شرکت‌ها می‌تونه زمینه‌ساز تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان بیشتر در آینده نزدیک باشد. سمیه مردانی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
همراه میشیم با همکارم آقای جعفر بگلو و خبرهای ورزشی رو میشنویم.
تشکر میکنم از شما همکاری گرامی.
خیش.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر باشه. در ادامه هفته 22 لیگ برتر فوتبال، استقلال در ورزشگاه آزادی تهران 2-1 گلگهر سیرجان رو شکست داد و در جمع مدعیان باقی موند. توی مسابقه آرمین سهرابیان دقیقه 24 1-0 گلگهر رو پیش انداخت، اما در ادامه رضا میرزایی دقیقه 91 و کوین یامگا دقیقه 102 از روی نقطه پنالتی برای استقلال گل زدن و آبی پوشان در پله سوم جدول 43 امتیازی شدند. در دیگر بازی‌ها تیم‌های نفت مسجد سلیمان و نساجی مازندران به تساوی 2-2 رضایت دادند و در مسافه مس کرمان با فولاد خوزستان و ملوان بندر انزلی با آلومینیوم اراک به تساوی 1-1 انجامید. رقابت‌های بین‌المللی فوتسال تایلند امروز با معرفی تیم‌های برتر به کار خودش پایان می‌ده و تیم بزرگسالان ایران در فینال برابر ژاپن سفارایی می‌کنه. در آخرین تقابل دو تیم ایران و ژاپن که به فینال جام ملت‌ها در مهر ماه امسال برمی‌گرده، تو مسابقه چشم بادومی ها با نتیجه 3-2 از صد شاگردان شمسه گذشتند. تیم های تایلند و عربستان هم برگزار کننده دیدار رده‌بندی مسابقات شش جانبه خواهند بود. تیم فوتبال جوانان ایران امروز در آخرین و حساس‌ترین بازیش در مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی زیر 20 سال آسیا به مصاف ویتنام میره. این بازی ساعت 13:30 در ورزشگاه استقلال ازبکستان آغاز میشه. شاگردان مرفاوی در دو بازی قبلی قطر رو برده و به استرالیا باختن و ویتنام هر دوی این حریفان رو شکست داده. تیم جدای ایران با یک مدال طلا، یک نقره و 3 برنز بر سکوی سومی رقابت‌های ناشنوایان قهرمانی آسیا اقیانوسیه در بیشکک قرقیزستان ایستاد.
در دومین روز رقابت‌های جدای ناشنوایان قهرمانی آسیا و اقیانوسیه نمایندگان کشورمان یک مدال نقره و 1 برنز کسب کردند. حسین الله کریمی جودوکار:
سطح مسابقات خیلی بالا بود. تو وزن 90 کیلوگرم تونستم مسابقه بدم. حریف‌های خیلی سختی داشتم. من تونستم مدال نقره مسابقات کسب کنم.
علی دهقان جودوکار:
میزبانی قرقیزستان، اولین دوره مسابقات آسیایی. سطح مسابقات خیلی بالا بود. کشورهایی مثل کره، قزاقستان، ژاپن تو این مسابقات شرکت کردن و خدا رو شکر من تونستم مدال برنز این مسابقات کسب کنم.
تیم ملی جودوی ناشنوایان کشورمان در جایگاه سوم تیمی قرار گرفت. محمد رضا لویی مقدم، سرمربی تیم ملی جودوی ناشنوایان:
روز از مسابقات هم تموم شد و تونستیم ما در منهای 90 مدال نقره کسب کنیم و در منهای 81 هم برنز کسب کنیم.
ملی جودوی ناشنوایان کشورمان با کسب 1 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنز به کار خود در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه پایان داد. حامد شیرزاد، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، بیشکک، قرقیزستان.
و دور برگشت مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا امشب با 2 دیدار آغاز میشه و ساعت 23:30 چلسی در لندن میزبان دورتموند آلمان و بنفیکای پرتغال پذیرای کلوب بروژه بلژیکه. در بازی رفت این مرحله دورتموند 1-0 چلسی رو شکست داده و بنفیکا با 2 گل برابر کلوب بروژه به برتری رسیده. سپاس از همراهیتون.
رئیس اتاق اصناف تهران گفت نمایشگاه بهار امسال همزمان با نیمه شبان آغاز به کار خواهد کرد. آقای توسطی با بیان اینکه در این نمایشگاه انواع کالا با تخفیف 5-30% عرضه می شود گفت نمایشگاه بهار امسال تا 26 اسفند فعالیت خواهند داشت.
تقریبا برای اینکه بتونیم تهران رو پوشش بدیم با توجه به وسعت بزرگی که داره، در منطقه غرب تهران پارک ارم در نظر گرفته شده، شرق تهران حکیمیه، مرکز تهران مصلی حضرت امام هست و پارک ولایت در جنوب تهران، یک منطقه ایرم در خیابان استخر تهران پارس مد نظر گرفتیم که انشالله این خدمات رسانی رو به مردم عزیزمون داشته باشن. ساعت کار از ساعت 10 صبح تا 22 شب هستش. انشالله از 17 با میلاد حضرت آقا صاحب الزمان شروع میشه. این نمایشگاه ها به مدت 10 روز ادامه پیدا میکنه.
و بنابر اعلام سازمان هواشناسی از امروز تا جمعه در مناطقی از شمال غرب، غرب، جنوب غرب، شمال شرق، مرکز، دامنه های زاگرس مرکزی، دامنه های جنوبی البرز و سواحل دریای خزر، ابرناکی، بارش باران، گاهی با رعد و برق و وزش شدید باد پیش بینی می شود. بارش ها در مناطق سردسیر و کوهستانی شمال غرب، غرب، ارتفاعات زاگرس و البرز مرکزی به شکل کولاک برف خواهد بود. همچنین امروز با شمالی شدن جریانات بر روی دریای خزر، دمای هوا در استانهای ساحلی خزر و خراسان شمالی به طور محسوسی کاهش می‌یابد. دریای خزر نیز امروز مواج است. شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:15 است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
ریاضی، فارسی، شیمی، فیزیک، ادبیات. برای رسیدن به قله‌های افتخار، برای طی کردن پله‌های ترقی، هیچ وقت دیر نیست. پرش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان، خوش آمدید به شنیدن این برنامه، برنامه پرش. من سعید توکلی هستم، در استودیو تنها نیستم، آقای محمد حشمت کارشناس تحصیلی و مشاور آموزشی هم کنار من هستند. درود بر شما، خوش آمدید.
به نام خدا، خیلی متشکرم. عرض سلام دارم خدمت شما و همه شما شنونده های عزیز این برنامه.
زنده باشید آقای حشمت. این مباحث کتاب های تحصیلی، مباحث آموزشیش خیلی فرق کرده. یه زمانی بود که بچه اگه توی مدرسه مبحثی رو متوجه نمی‌شد، پدر مادر توی منزل میتونستن بالاخره به او کمک کنن و اون نقیصه رو احیانا جبران بکنن. الان انقدر مباحث فرق کرده، من این که مثلا کارشناسی ارشدم دارم، کتاب سوم دبستان رو نگاه میکنم، نمیدونم از چه طریقی باید این مبحث رو به بچه‌م منتقل بکنم. این پرش برای این ماجرا چه کرده؟
قبلش یه چیزی بگم، خواهش میکنم از پدر مادرهایی که دانش آموز دارن این تفکر رو یه بار واسه همیشه ببوسن بذارن کنار.
کدوم تفکر رو؟
که بچه اگه درس خون باشه خودش درس میخونه. به خیلی چیزا نیاز داریم برای موفقیت توی تحصیل. فلانی مگه نبود فلان سال رفت آزمون سراسری دو تا آزمون و رتبه یک آورد توی روستا زندگی میکرد از هیچ امکاناتی بهره ما. اون نابغه بود، اون نخبه بود، قبوله. بقیه چطور؟ بقیه دانش آموزا به یک مشاور تحصیلی نیاز دارن، به یک برنامه‌ریزی خوب نیاز دارن، دانش آموز به یک منبع کمک درسی خوب نیاز داره. ما پدر مادرها اینا رو میدونیم، ولی نمیریم اصولی این کارو براشون انجام بدیم. یکی میگه فلان کتاب برای بچه‌ی من خوبه، میرم میخرم براش. اون میگه شب امتحان شده، فلان معلم خصوصی رو براش بگی نمرش بالا بشه، میگیریم براش. آخر سال میبینیم کلی هزینه کردیم، نتیجه‌ای که می‌خواستیم هم نگرفتیم. دانش آموزا از پایه اول دبستان تا نهم باید درست درس خوندن رو یاد بگیرن، هر چی زودتر بهتر. دانش آموز تو پایه ششم شانس ورود به مدارس برتر و آزمون تیزهوشان رو داره. خودتون نمیتونید کمکش بکنید به این نتیجه رسیدید، چون کتاب و اون روش تدریس کاملا فرق کرده و متفاوت شده. دانش آموز تو پایه ششم اگر این اتفاق براش رقم بخوره، آموزشی میبینه یه سر و گردن بالاتر از بقیه دانش آموزا. دانش آموز باید از پایه چهارم دبستان روش برخورد با سوالهای چهارگزینه‌ای رو آموزش ببینه. کی کجا داره اینو به دانش آموز آموزش
میده؟ هیچ کس هیچ جا.
تموم. ولی ما تو بسته‌های معلم خصوصی پرش و در گروه آموزشی پرش به همه این نکات، چون نیاز دانش آموزها رو درک کردیم، پاسخ دادیم.
معلم خصوصی،
برنامه ریزی،
مطالعه و قبولی
با بسته های آموزش پرش.
وقتی امید هست تو قلبم، هرچی که میخوامو به دست میارم، واسه داشتن فرداهای بهتر بیشتر از همیشه انگیزه دارم.
پرش متفاوت در آموزش.
دانش آموز تو پایه هفتم با درسای جدیدی روبرو میشه و تحقیقات و آمار نشون داده که دانش آموزا با ورود به مقطع هفتم دچار افت تحصیلی میشن. تو پایه هشتم دانش آموز باید به فکر آزمون ورودی مدارس برتر و تیزهوشان نهم باشه. تو نهم قرار انتخاب رشته کنه. فرض بفرمایید فرزند شما به خاطر نمره و معدلی که بالا کسب نکرده نمیتونه وارد رشته دلخواهش بشه. بعد 15 سال دیگه شو تصور کنید. فرض کنید رفت رشته تجربی. یه شغلی داره، یه رشته‌ای خونده، یه جایگاهی داره، یه درآمدی داره. حالا فرض کنید رفت رشته ریاضی، کاملا متفاوته. رفت رشته انسانی، کاملا متفاوته. هر رشته دیگه‌ای که بره در پایه نهم انتخابش بکنه، یه سرنوشت کاملا متفاوتی در انتظارشه. پس به جای اینکه بگیم انتخاب رشته می‌کنیم تو پایه نهم، بپذیرید از من که انتخاب سرنوشت می‌کنیم در پایه نهم.
حالا میتونیم ماجرا فرق کرد، ماجرا جدی‌تر شد.
حالا میتونیم از کنار همه این مسائل خیلی راحت عبور کنیم، بگیم ان‌شاءالله بعداً. الان چند وقت پیش یه آماری در اومد که میانگین معدل دانش آموزا تو امسال بعد از دو سال تعطیلی مدارس به خاطر کرونا
فاجعه
شد، 11.5. به کی بگم معلو اینو؟
آقا ما 20مون میشد 19، به قول مامانم میگفت گوشه 20تون سابیده بشه میسابونمتون، و واقعا هم میسابوندا. مادر من واقعا جدی بود تو درس دادن و درس خوندن ما. بله، این ماجرای خیلی بله. ناراحت کننده است.
حالا الان ما با کمک بهترین معلم های ایران
در حضرت عباسی، معلماتون میزونن و تراز اولن.
کاش میتونستیم ارتباط بگیریم با خانواده هایی که از خیلی وقت
حتما میخوام این کارو برای برنامه های بعدی انجام بدیم،
یعنی
این ارتباطه رو برقرار کنیم که شنونده ها خیال نکنن که خدای نکرده ما دنبال یک منفعت شخصی خودمون هست.
صد البته. فرزند شما توی خونه خودتون میتونه بسته معلم خصوصی رو که شامل تدریس بهترین معلم های ایران هست در اختیار داشته باشه. بعد خط به خط کتاب درسیشو مطابق با آخرین تغییرات از این مسئله معلم خصوصی یاد بگیره. وقتی یک معلم میاد خط به خط رو بهش درس میده، بعد دانش آموز رو با انواع و اقسام تیپ بندی های مختلف سوالات اون مبحث آشنا میکنه، دیگه معلم خصوصی نیست که بگه وقت تموم شد من میرم. اونجا محدودیت زمانی نیست و بسته معلم خصوصی کامل داره براش دانش آموز مثال حل میکنه، تمرین حل میکنه، خط به خط رو درس میده. بعد فرزن شما تو خونه خودتون تو بهترین شرایط یادگیری میتونه استفاده کنه، هر جا لازم شد دوباره بذاره مرور کنه، 100 بار تو طول سال این مباحث رو مرور بکنه. یه کتابم داره که تألیف خود همون معلمه. این شرایط ما برای دانش آموزهای سراسر کشور از پایه اول دبستان تا نهم آماده کرد.
آمادگی برای امتحانات، کلاس‌های کمک درسی تا پایه 12، فیزیک، شیمی، زبان انگلیسی، ریاضی، عربی، زیست شناسی، پرش.
آقای حشمت، این بسته های پرش شامل یک کتابه با دیویدی های اون در
بله
اون
بله.
مقطع در واقع
بله. که توی اون در واقع دیویدی ها همون معلمی داره تدریس میکنه که کتاب کنارش رو تألیف کرده و اینا کاملا منطبق با هم دیگه.
و کتاب هایی است که درجه یک و مورد تایید نظام بله. آموزشی ماست.
بله. و دانش آموزو با قاطعیت میگم از هر منبع کمک درسی دیگه ای بی نیاز میکنه.
خیلی خوبه، به یک کرشمه برمیآید دو کار. اون وقت الان مثلا شنوندگان ما چطور باید این بسته‌های شما رو داشته باشن؟
ما یک پل ارتباطی داریم با شنونده‌های عزیزمون در سراسر ایران. کافیه که شما عدد پایه تحصیلی فرزند عزیزتون رو، هر پایه‌ای که هست، مثلا اوله عدد 1، 9 عدد 9 رو ارسال بکنید به 1000 3085. با ارسال پیامک به این سامانه شما میتونید با کارشناسان تحصیلی و مشاوران آموزشی صحبت کنید، نیاز دانش آموزتون رو پیدا کنید و برای اون بهترین راهکار رو به کمک اون مشاور تحصیلی بچینید. ما فقط اینو میتونیم بگیم که اون کاری که باید انجام میدادیم رو انجام دادیم، بقیهش دیگه به عهده شنونده‌های عزیز.
درود بر شما. تخفیف هم میدین؟
بله، ولی فقط به شنونده‌های همین برنامه. عزیزانی که تا نیم ساعت آینده، تا 30 دقیقه دیگه جزو نفراتی باشن که پایه تحصیلیشون رو برای ما به سامانه 1000 3085 پیامک کرده باشن، 50% تخفیف بهشون تعلق میگیره.
حبذا چی از این بهتر؟ دست شما درد نکنه.
ببینید، من بین صحبتام اینو اشاره کردم که تمامی محصولات کاملا مطابق با آخرین تغییرات کتاب‌های درسیه و بر اساس متد جدید آموزش داده میشه که دانش آموز زمان یادگیری هر 4 بخش حافظش فعال باشه. دانش آموز با دیدن اون تصویر حافظه دیداریش برای به خاطر سپاری اون مباحث فعاله. همزمان کتابی که کاملا منطبق و مکمل اون تدریس در دیویدی ها هست، حافظه خوانداری دانش آموز رو فعال میکنه و با نوشتن همه اون نکات کلیدی که توی دیویدی داره تدریس میشه و وارد کتابش میکنه، حافظه نوشتاری دانش آموز هم فعال میشه. اینجوری بعید میدونم دانش آموز تا حالا درس خونده باشه.
نه. اگه اینجوری درس گرفتی بعید میدونم باقی بمونه.
قطعاً دانش آموز نتیجه میگیره. به همین دلیلی که من با اطمینان خاطر میشینم اینجا و به شما شنونده‌های عزیز میگم که پایه تحصیلیتونو هر جای ایران که هستید ارسال بکنید به سامانه پیامکی 1000 3085 و دانش آموزتونو، خیال خودتونو و آینده تحصیلی فرزندتون رو تضمین بکنید.
فرصتی در دسترس شما. پرش، متفاوت در آموزش.
خیلی عالی. آقای حشمت، دانش آموزان اول تا نهم رو گفتیم. بله. دهم، یازدهم، دوازدهم یا جانمونن؟
برای دهمی ها، یازدهمی ها و دوازدهمی ها طرحی داریم ویژه. طرح جعبه سیاه. هر چیزی که دانش آموز برای موفقیت و آزمون سراسری سال 1404 ویژه دهمی ها، 403 ویژه یازدهمی ها و 402 برای دوازدهمی ها نیاز داره رو ما تو طرح جعبه سیاه گذاشتیم.
یه ذره وحشتناک اسمش، ولی باعث میشه که سقوط نکنین ان شاء الله.
نجاتتون
میده. خیلی متشکرم.
دهمی ها، یازدهمی ها، دوازدهمی ها هم عدد پایه تحصیلیشون رو برای ارتباط با مشاورای تحصیلی برتر کشور به 1000 3085 پیامک.
متشکرم از محمد حشمت و متشکرم از شما شنوندگان ارادتمندیم. خدا حافظتون باشه.
ساعت 9 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
اینجا ایران است.